بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می کنم اعیاد شعبانیه رو، به ویژه خجسته میلاد حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه، و همینطور تشکر می کنم از اساتید معظم، به ویژه حضرت استاد آقای دکتر لگزایی و آقای دکتر معلم و آقای دکتر شیخ حسین و همه همکارانی که زمینه برگزاری برنامه خوب، علمی و پرمحتوا رو فراهم کردن. و برای ما هم افتخاری بود که همکاری داشته باشیم با مجموعه پژوهشگاه، گرچه ما پژوهشگاه رو اگر خانه اول نه حتما خانه دوم خودمون میدونیم و اون علقه‌ای که از دهه 70 با پژوهشکده یا دقیق‌تر واحد اندیشه سیاسی داشتیم همچنان هست. من نمی‌خوام خیلی در واقع وقت دوستان رو بگیرم، در واقع در خدمت اساتید هستیم، فقط دو تا نکته عرض می‌کنم. یکی این که خب این همکاری‌ها اگر به صورت در واقع منظم و در قالب یک نظامی و نظام مسائل، نظام موضوعات، مثلا نظام روابط شکل بگیره، حتما ثمرات بهتری خواهد داشت با مجموعه هایی که می شود این گونه کارها رو انجام داد. قبلا زمانی که آقای دکتر واعظی رئیس مرکز مطالعات بودن، یک دبیرخانه همافزایی نهادهای فعال در حوزه انقلاب به اسم تشکیل شد، ولی دیگه ظاهرا با یک جلسه بیشتر برگزار نشد و این تجربه خوب که میتونست در این حوزه پیش بره متوقف موند از سال 98. من فکر میکنم اگر همچو کارهای بستر همچو همکاری های در یک قالب منسجم رو فراهم بکنه، حتما از هم کارهای احیانا تکراری و هم از یک همافزایی خوب در این حوزه ما برخوردار خواهیم بود. نکته بعدی، خب صحبت بنا نیست ما درباره بحث انقلاب اسلامی اینها صحبت کنیم، مثلا این فضای اون نیست، ولی یه نکته هست، اینی که به نظر من میرسه اگر 10 سال پیش 20 سال پیش بحث فعالیت علمی، پژوهشی، ترویجی در حوزه انقلاب یک ضرورت خوب بود یا لازم بود، امروز یک ضرورت مضاعفی است. دلیلش هم اینه که امروز یک سری میشه گفت بحثایی که 10 سال پیش 15 سال پیش به عنوان بدیهی تلقی میشد در حوزه انقلاب، الان داره یه طوری زیر سوال میره و بخش های از جامعه اینو میپذیره. بخشی در حوزه مبانی فکری یا آرمان های انقلاب، برخی در حوزه تحولات مربوط به انقلاب اسلامی. و همین اعتراضات و اختشاشات پاییز امسال رو میشه گفت یک انعکاس و تبلوری از این تطهیر برخی مسائلی که برای جامعه در یک دوره خیلی بدیهی بود، ولی الان اینا تطهیر میشه و پذیرش هم در بخش های از جامعه صورت میگیره. یا در حوزه مسائل مربوط به آرمانه اصلی انقلاب، ببینید مثال دارم عرض میکنم، ساواک یک چهره بسیار منفوری بود در جامعه ایران. این که بعد از و مستند هم چهره منفوری بود، این که الان در شخصیت های اصلی جنایت در ساواک از پرده بیرون میان و با زیر پرچم ساواک مدعی آزادی میشن، و این در بخش های از جامعه، حالا ما بگیم نسل زد هرچی که هست، این داره پذیرفته میشه. این یه من، یا حتی بدتر از اون، ما یه گروه که مثل کموله به جنایت پیشگیش در واقع مشهور بود، این سربریدن های دهه 60، اوایل دهه 60 همکاریش با صدام در سرکوبی کردها، امروز شعار این گروهک میشه شعار اعتراضات. و نکته قابل توجه این که از دانشجو که میپرسی میگه بله، میگه این شعار مالی که میگه مال گروه کمله هست، یعنی میدونه این شعار مالی اونه، ولی این ببخشید ولی باز هم به عنوان یک شعار اعتراضی میشه. حتی اینکه این شعار رو یک کسی، یه رئیس جمهوری در این کشور میاد میگه یک شعار خیلی زیبایی است. این یه مسئله هست واقعا. امروز چه اتفاقی افتاده؟ یه همچون تطهیری صورت گرفته. کسانی که اینقدر جنایت کردن و در جامعه جنایت هاشون خیلی مشهود بود و پذیرفته شده بود، امروز شعارشون میشه شعار اعتراضات بخش های از جامعه. در خود پهلوی ها همینطور، و خیلی اون تطهیری که صورت گرفته از در واقع دوره اون تطهیری که داره صورت گرفته در این حال مدت و امروز داره از اون استفاده میشه. من معتقدم که پهلوی ها در ایجاد نفرت از حکومت قبل خودشون بسیار موفق تر از جمهوری اسلامی بودن، نه در ایجاد نفرت، در بیان واقعیت ها و القای واقعیت های نظام قبل از خودشون. طوری که ما هنوز هم بخش هایی از جامعه، شاید غلبه جامعه، دوری قاجار رو با عینک پهلوی ها میبینند، ولی بعد از جمهوری اسلامی با اینکه با یک انقلاب اجتماعی بزرگی شکل گرفته، در حالی که پهلوی‌ها با هر دو با کودتا اومدن یا با قدرت‌های حمایت قدرت‌های خارجی اومدن رو کار، ولی ما در دوره پهلوی کسی آرزوی بازگشت به دوره قاجار رو نداره، ولی الان این اتفاق داره میفته. جوان اومده تو بازار، تو کف خیابان شعار آزادی میده، ولی در کنارش میگه رضا شاه روحت شاد، یا درباره خود محمد رضا. این در واقع ضرورت کار در حوزه انقلاب اسلامی را واقعا مضاعف میکنه، به ویژه که خیلی هم کسی که در این حوزه کار میکنه برایش کف و سوت هم نمیزنن، حتی در میان نهادهای دولتی. و من این رو در همین برگزاری همایش انقلاب اسلامی و جامعه معاصر به عینه مشاهده کردم، چون به اقتضای این همایش و با پرچم دانشگاه تهران خیلی از جاهایی که فکر می‌کردیم قاعدتا باید کمک بکنن، از مجمع تشخیص مصلحت گرفته تا مرکز پژوهش صدا و مجلس تا خیلی جایی که فکر می‌کردیم میشه باشون همکاری کرد. حالا بخی نهاتر اسم نیم برم، خیلی جالب نیست، و هیچ کنوم بگم حتی در حد همکاری برای داوری مقالات هم همکاری نداشتن. میخوام بگم اون دیگه کف میشد همکاری در یک همایش رو، و ظاهرا خیلی بشنم اهمیت نداشت همچه کاری صورت بگیره نگیره من. در حالی که عرض کردم یه همچون در واقع فضایی در بخش های جامعه شکل گرفته. در حوزه باز در همین راستا برخی از آرمان های انقلاب اسلامی که نه آرمان های تنها جامعه ایران، که هر جامعه هست، مثل استقلال، مثل تمامیت ارضی، این خاص انقلاب اسلامی و ایران نیست، در هر جامعه. ولی امروز ما میبینیم که در اعتراضات پرچم با پرچم میان برای تجزیه ایران، و این حداقل در محیط دانشگاهی در بین دانشیان این تا حدود پذیرش داره. این نگرانی از این جهت هست که وقتی میره تو کلاس دانشگاه تهران میگه چه اشکال داره کردها یک کشور داشته باشن، بلوچ‌ها یک کشور داشته باشن، یعنی اولیات یک دولت داره زیر سوال میره، در همون حالا نسل زد که بگیم یا هر نسل دهی 80. هر این خیلی نگران کنند چه اتفاق افتاده که استقلال و خیلی میگه چه اشکال ما وابسته باشیم ولی رفاه داشته باشیم. این خیلی در واقع بین بچه ها خیلی در واقع داره مطرح میشه. در بحث تمامیت ارضی هم همینطور. اینه که این فضا به نظر میرسه که ضرورت فعالیت در این حوزه رو دوچندان میکنه. ارزش کاری که انصافا پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی با عنوان مدرسه انقلاب اسلامی انجام دادن، اون ارزش کار رو بیشتر نشون میده. و قطعا عرض کردم که یه همچه کارهای خیلی هم بر آدم کف و سود نمیده، حتی در نهادهای دولتی و بخوان مساعدت بکنن، ولی همین که بتوانیم و یه همچه کارهایی انجام بشه، ببینید حالا بحث در قالب مدرسه انقلابی که آقای دکتر معلم هم فرمودن انشاءالله این استمرار پیدا بکنه و نهادهای دیگه هم بتونیم همکاری بکنیم، این کار با یک نظام مسائل وسیع‌تر و دقیق‌تر هم در حوزه تحولات مربوط به انقلاب اسلامی هم در بحث‌های اندیشه‌ای، فقط نریم در حوزه اندیشه، من به نظر می‌رسه که در بحث مدرسه انقلاب اسلامی یه مقداری در واقع جهت به سمت بحث اندیشه‌ای رفت و بحث تحولات خیلی به نظر می‌رسه که امروز داره به نحوی خود نظام جمهوری اسلامی رو و انقلاب رو زیر سوال میبره و ببینید که یک سری مسائل اولیات در انقلاب زیر سوال میره. حالا باز از باب مثال دارم عرض میکنم، میگن شاه این سرکوبی که الان داره در حالا اختشاشات پاییز صورت گرفته، تو کلاسه میگفتن هیچ وقت شاه همچو کاری نکرد، دید که خون مردم میخواد بریزه از ایران رفت. یعنی اینقدر قلب واقعیت ها داره صورت میگیره و این خب نگران کننده است که یک نسل قابل توجهی و در یک کلاس فرض 40 نفره میبینی که 30 خورده نفر این نگاه رو دارن به اون تحولات همون 13 ماه انقلاب، حالا قبلش هم که جا خوده. خب من خیلی تصدیه وقت اساتید نمیکنم، فقط در پایان یه نکته هست، اینی که قطعا تولید محتوایی که در قالب همچه مجموع نشست‌های صورت میگیره و یا همایش یا فعالیت پژوهشی بسیار لازم و ضروری است، ولی واقعیت اینه که مشکل اینه که در همین مرحله تولید محتوا میماند، این نمیره در بستر حالا خورد بشه در بستر جامعه و با مخاطبینی که لزومن اینا نخبگان نیستن ولی کنشگرن در جامعه، و اون رو ما دیدیم در این اعتراضات و اختشاشات اخیر، نخبگان نبودن ولی تأثیرگذار بودن در تهییج مردم. این تولید محتواها اگر بشه به این سمت ها سوق داده بشه با همکاری، اتفاقا این اساتیدی که ارائه کردن ظرفیت های خوبی داشتن در حوزه رسانه، در حوزه مسائل حالا رسانه رسمی یا رسانه اجتماعی، انشاءالله که با یه همکاری بتونیم مرحله بعد از تولید محتوا رو هم انجام بدیم و انشاءالله یک گام در جهت جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری هم فرمودن و امروز یک ضرورت مضاعفی است، انشاءالله گام برداریم. خیلی ممنونم که این وقت رو به بنده دادین و تشکر میکنم این همکاری بین مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران و پژوهشگاه انجام گرفت. انشاءالله که این همکاری ها استمرار پیدا بکنه. با صلوات بر محمد و آل محمد.